من صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20
بخشی رو که شنیدید صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بود، آقای زنگنه. امیدواریم که بودجه 1404 به شکلی باشه که کسری بودجه مثل سال‌های قبل نشوشیم، یا حداقل کمتر باشه، چرا که کسری بودجه عوارض بسیاری دارد از جمله تورم، و امیدواریم که دولت برای این مسئله فکری کرده باشه. از شما خواستیم که به کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از طریق ارسال عبارت اخراج کودک‌کش به 301035 بپیوندید. منتظر ارسال این عبارت هستیم تا در این کارزار شرکت بفرمایید. و یکی از شنوندهامون آقای علی سانه‌ای رحمتی گفتن که قطعا کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی خواهند بود و قوانین بین‌المللی رو برای رژیم صهیونیستی نقض خواهند کرد. آقای رحمتی از گرگان سپاسگزاریم از مشارکتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفته بود. خب، در پی ممنوعیت مازوت سوزی در نیروگاه کشور و تصمیم دولت در این باره، مدیر کل محیط‌زیست البرز گفته که گام اول ممنوعیت استفاده از مازوت در نیروگاه منتظر قائم البرز اجرایی شده. امیدواریم که در همه نیروگاه اجرا شود. و از آن طرف هم خاموشی‌های منظم در کمترین شکل ممکن باشه، چون به هر حال خیلی از شنوندهامون در این باره ابراز نگرانی کردن و گفتن که امیدوارن، یعنی ابراز امیدواری کردن که این خاموشی ها زیاد نباشه در طول هفته. جدولش هم منتشر شده، البته خدمت در واقع شرکت توانیر و تمام عزیزانی که دارن تلاش میکنن، میدونیم که دارن زحمت میکشن و این برنامه ها رو تدوین میکنن. عرض کنیم که این چند روز سامانه برق من که در واقع مسئولان شرکت توانیر اشاره داشتن، مردم میتونن از طریق مراجعه به این سامانه از برنامه قطعی ها اطلاع پیدا کنن، دچار مشکلات جدی بود. امیدواریم که اختلالش رفع شده باشه. خب، بریم به سراغ بحث ناترازی در حوزه انرژی و موضوعاتی که در این باره مطرح شد. یکی از مسائلی که در این باره عنوان شده به عنوان راه حل در این سالها، تولید برق تجدیدپذیر بوده. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای علی کشوری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام و ارادت خدمت از تعالی و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای کشوری، خب ما تو این سالا دیدیم بعضی از کشورهای اروپایی که حالا اندازه ما هم آفتاب ندارن در طول کل سال، از انرژی های تجدیدپذیر به بهترین شکل ممکن استفاده کردن و تولید بالای برق سبز رو داشتن. ما تو این سالا آنچنان که باید تو این حوزه سرمایه‌گذاری نکردیم. به نظرتون دلیل این ترک فعل در این حوزه چه بوده؟
ببینید، اولا خب خدمت شما عرض کنم که این موضوع سالهاست که داره بحث میشه در حوزه‌های مختلف. اولا اینکه در مجلس شورای اسلامی خب این موضوع چندین بار عنوان شد. به نظر من هنوز به صورت یک قانون مدونی یا طراحی قانون مدونی شکل نگرفته، برای اینکه الزام آور باشه برای دستگاه‌ها که به نوعی از مواردی که حالا انرژی‌های تجدیدپذیر، حالا مثلا بحث انرژی خورشیدی و اینها، پنل‌های خورشیدی استفاده بشه، یا از بخش خصوصی ویژه حمایت بشه تا در این حوزه بیان فعالیت بکنن. ما به شکل عمده طرح‌هایی رو تو کشور داریم که میتونه به کمک وزارت نیرو بیاد برای برطرف سازی در واقع بحث ناترازی انرژی.
درسته
که الان ما مواجه شدیم با اینکه حالا در واقع همین مازوت‌سوزایی که حالا مثلا وجود داره یا مثلا ما بخوایم به نوعی تأمین برق و انرژی بکنیم در قبال اینکه بخوایم برق از یک سری مسائل حذف بکنیم، خب این متاسفانه مردم رو دچار آسیب میکنه.
یعنی علت اصلیش خلأ قانونی هستش؟
علت اصلیش این است که به نظر من باید از اول از همه اصلی خب نمایندگان پیگیری موضوع بودن بارها، ولی برای اجرایی شدن این ماجرا قطع به یقین باید از طرف دولت لایحه‌ای ارائه بشه به مجلس برای اینکه راهکار اجرایی شو تعریف بکنن، متوجه این؟ یعنی ما الان یه همچین موضوعی رو اگر قانون بیاد مثلا، یعنی مجلس بیاد یک قانونی تصویب بکنه، خب در واقع دستگاه اجرایی که وزارتخونه باشه، حالا یه وزارت نیرو، هر دستگاه اجرایی بخواد اجرا بکنه میاد میگه که آقا ما الزامات اجراییمون چیه؟
بله.
اونها باید لایحه‌ای تنظیم بکنن که قابل اجرا، قابل دفاع باشه.
درست.
مجلس بیاد اونو در مسیر قانونگذاری قرار بده و تصویب بکنه. اینو خب قطعا ما دیدیم در حوزه‌های مختلف. متاسفانه ما شکایاتی داشتیم در کمیسیون اصل 90 که حالا مثلا به فرض بحث کشاورزی، ما ناترازی برق و در بحث کشاورزی و صنعت کشاورزی خیلی داشتیم. یعنی این شکایت‌های مردمی بوده تو اصل 90، خب تو کمیسیون اصل 90 بهش رسیدگی شده. متاسفانه خیلی از اوقات مسئولین اجرایی دچار تعطیل میشه، از جمله همین بحث خب ناترازی انرژی. تو بحث در واقع ما خوب چند وقت پیش هم حتی اصلاح الگوی کشت رو داشتیم که گزارشش در صحنه علنی مجلس خونده شد که در حوزه کشاورزی ما چقدر تو حوزه اجرایی دچار تکلیفه بودیم. اینا میگفتن شما یه چیزی رو قانون کردید در مجلس شورای اسلامی اما الزامات اجرایی شما نداشتید. یعنی متاسفانه اینا میگن اون چیزی که ما بخوایم اجرا بکنیم بر اساس قانون نمیتونیم، یعنی در توان دستگاه اجرایی نیست. بنابراین میبایست لایحه‌ای تنظیم بشه ارائه بشه به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مصوب بکنن.
بله. آیا کشوری تو بحث زیرساخت‌ها چطور بودیم؟ آیا الان مثلا ما سلولای خورشیدی رو با قیمت مناسب داریم تو کشور تولید می‌کنیم؟ ظرفیتمون تو این باره چقدر هستش؟
خب نه، متاسفانه ما تو حوزه در واقع تولید انرژی و حالا بالاخره سلولا هم همین بحث در واقع انرژی خورشیدی، ما شاید بوده قابل رقابت. مثلا حالا یک دستگاهی اومدن خصوصی به صورت ویژه خصوصی اومدن پیشنهاداتی دادن، ولی متاسفانه استقبال نشده از سوی دولت. یعنی برخی از اینها حتی تحت عنوان شرکت‌های دانش بنیان اومدن کار کنن. متاسفانه اینا یه جاهایی استاپ شده، متوقف شده، یعنی موندن در ارائه طرح‌های خودشون. چرا؟ چون متاسفانه دستایی در کار بوده که نمیذاشته این عزیزانی که حالا بالاخره به صورت خودجوش اومدن کار کردن، تو حوزه مختلف هم اجرا کردن، به نتیجه رسیدن، قیمتشون هم حتی در سطح بسیار پایینتری آوردن ولی نتونستن
نسبت به مدل خارجی.
بله دقیقاً. یعنی ما حتی اگر توجه میشده به اینها تو حوزه مختلف از اینها کار خواسته میشده، به صورت امتحانی میومدن پروژه رو جایی به صورت پایلوت اجرا میکردن تو یه استان، دو استان، سه استانی که ما از نظر انرژی خورشیدی سطح بالا و توان بالایی داریم امتحان میکردن. متاسفانه این اتفاق نیفتاده. ما هم اتفاقا در کمیسیون اصل 90 داریم بررسی میکنیم، انشاءالله به زودی جلسه ای هم با حضور مسئولان محترم وزارت نیرو خواهیم داشت که این موضوع رو به جد پیگیری کنیم، چرا که اینها قابل رقابت هستن با نمونه های خارجی و باعث میشه که در واقع ارز از کشور خارج نشه. ما نیازمند به وارد کردن این سلولای خورشیدی نیستیم که بخوایم تامین انرژی بکنیم.
به عنوان سوال آخر و با توجه به چشم‌اندازی که در این زمینه برای کشور وجود داره، آیا میتونیم در سال آینده این امیدو داشته باشیم که به خاطر گسترش تولید انرژی های سبز و تجدیدپذیر به جای وزارت نفت وزارت انرژی داشته باشیم؟
این دیگه یک بحث خیلی پیچیده‌ایه که ما بخوایم مثلا بحث وزارت انرژی وزارت هم خب کما اینکه خب همه ما می‌دونیم توی بحث انرژی موارد مختلفی در میان هست، حالا بحث نفت هست، نیرو هست، آب هست، همه اینا هستن. ولی من امیدوارم با توجه به توان داخل، استفاده از نیروهای جوانی که واقعا من تو عرصه‌های مختلف تو سراسر کشور دیدم که همین پنل‌های خورشیدی رو دارن کار می‌کنن. شما ببین همین نایی که در واقع تو کبیر میرن با چیز به صورت سافاری این بر اون بر میرن، و حالا مثلا اونایی که تو حوزه نجوم کار میکنن حداقل هر کدومشون تو این پنل های تو این مسیرهایی که میرن پنل خورشیدی دارن برای استفاده از نیرو و انرژی و برق خودشون. بعد باهاشون که صحبت میکنیم میگن که ما خودمون یه همچین کاری رو انجام دادیم، یعنی خودجوش اومدن این کار رو انجام دادن و دارن استفاده میکنن. ما باید به این توان در واقع بها بدیم و از این
بله
سپاسگزارم از شما آقای کشوری، با شما خداحافظی میکنیم.
عزیزین خداحافظ،
سپاس از شما. بله گفته که خدا نگهدار. بله گفته بود کردم با آقای علی کشوری عضو کمیسیون اصل نماد مجلس پیرامون استفاده از انرژی تجدیدپذیر. فراموش نکنیم، بازم میگم که کشور ما ساعات طولانی آفتاب رو داره در طول سال و قطعا ما میتوانیم در این زمینه اتفاقات بسیار خوبی رو برای حل ناترازی انرژی رقم بزنیم، کاری که خیلی از کشورهای منطقه دارن انجام میدن. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر و تولید برق از این مسیر، امیدوارم که از کشورهای همسایه در این زمینه جان نمانیم، چرا که دارن به سرعت این کار انجام میدن و خیلی هاشون حالا این چشم‌انداز دارن که مثلا 30% 40% صادرات نفت رو یا استفاده از انرژی‌های فسیلی رو حذف کنن و به جاش انرژی تجدیدپذیر رو جایگزین کنن. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوردگی هستید. از شما خواستیم با ارسال عبارت اخراج کودک کش در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل همراهی بفرمایید. 30,000 10,35 منتظر ارسال این عبارت از سوی شماست.
خبر و فراتر از خبر، پرسش از ما، پاسخ از مسئولین. بدون خط‌خوردگی شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو ساعت 19 تا 20. ارتباطی شما با بدون خط‌خوردگی سامانه پیامک 30,000 10,35.
بله شما شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. در 21 آبان 2009 از شما خواستیم با ارسال عبارت اخراج کودک کش به کارزار اخراج رژیم صهیونیستی بپیوندید. میتونید عبارت رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایید. یه نگاه هم باز داشته باشیم به خبرها. آقای حجت الاسلام محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه گفتن دشمن برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در حال توطئه هست. واریز 2000 میلیارد تومان به حساب فرنگیان بازنشسته هم از خبرهای اقتصادی هستش که داره انجام در واقع اتفاق افتاده. و در کنار این موضوع حالا خبرهای دیگری هم داریم که از جمله بحث جذب 1,000 نفر در حوزه پزشکی قانونی، موضوعی که حالا گفته بودن در این زمینه چالش‌های انسانی، حالا چالش کمبود نیروی انسانی داریم و از این طریق قرار هستش که این چالش مرتفع بشه. شنونده برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو هستید، همچنان با ما همراه باشید و عبارت اخراج کودک کش رو به 30,000 10,35 برای شرکت در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل ارسال کنید. یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای مهم در حوزه بین‌الملل. دیدار رجب طیب اردوغان و بن سلمان و همچنین رایزنی بشار اسد با بن سلمان در ریاض از خبرهای مهم منطقه هست امروز. و در کنار این موضوع خبری هستش که برخی از رسانه‌های غربی مطرح کردن، آمریکا در صدد حذف رئیس جمهور اوکراین یعنی زلنسکی هستش و در کنار این موضوع حملات سنگین موشکی حزب الله لبنان به حیفا از دیگر خبرهای مهم امروزه که یکی از سنگین‌ترین حملات از آغاز جنگ بوده. بریم به سراغ پیام تهدیدآمیز به بشار اسد توسط رژیم صهیونیستی. سلام و عرض ادب آقای دکتر دهقان.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. روزنامه اسرائیل هیوم خبر داده که رژیم صهیونیستی پیام تهدیدآمیزی به بشار اسد رئیس جمهور سوریه فرستاده و عرضم به خدمت شما که به هر حال مبنی بر حذف او و پیام‌هایی که از جنس همان پیام‌هایی که رژیم صهیونیستی در واقع همیشه اون هشدارهایی که میده، نگاه شما به این پیام تهدیدآمیز در این مقطع چی است؟ علت ارسال این پیام چیه و آیا میتواند اثرگذار باشه در روند تصمیم‌های بشار اسد در مورد جبهه مقاومت و ایستادن در مقابل رژیم صهیونیستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من در درجه اول این رو یک عملیات روانی از طرف رژیم صهیونیستی ارزیابی میکنم، در شرایطی که به هر صورت احساسش این هست که حزب الله رو نتوانسته شکست بده.
بله.
و به اون خواسته خودش بعد از 45 روز تهاجمات پی در پی و بمباران های بیوقفه جنوب بیروت و جنوب لبنان نتونسته حزب الله رو در واقع شکست بده و نتونسته هیچ بخشی رو تصرف بکنه، نوعی فرافکنی داره و فرار به جلو، به این معنا که در افکار عمومی تلاش میکنه این ناتوانی خودش رو ناشی از پشتیبانی و در واقع تغذیه تسلیحاتی حزب الله از طریق و کانال سوریه جلوه بده و در واقع این پیام یک عملیات روانی برای پوشاندن شکست 45 روزه خودش هست و میگه اگر ما نتوانستیم حزب الله رو شکست بدهیم به دلیل پشتیبانی تسلیحاتی از طریق سوریه هست. این یک نکته. نکته دوم که در واقع جهانیان باید بهش توجه داشته باشن این که رژیم صهیونیستی به درجه از افسار گسیختگی در مقابل نهادها و در واقع سازمان های بین المللی رسیده که به راحتی رئیس جمهور قانونی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل رو تهدید به قتل و تهدید به مرگ میکنه و این مصداق بارز همه در واقع نقض همه قوانین بین المللی و نقض همه تعهداتی که یک کشور در واقع ادعای موجودیت رسمی داره رو در واقع به ذهن متبادر میکنه. تهدید رئیس جمهور قانونی و منتخب یک کشور عضو سازمان ملل، این در واقع در بالاترین سطح از نقض امنیت جهانی هست که این رژیم صهیونیستی هم رسما چنین ادعایی رو و رسما چنین مسئولیتی رو نمیتونه بپذیره، اما به دلیل اینکه علاقه من هست این پیام رو منتقل بکنه، ابتدا در رسانه ها، فضای مجازی و در واقع کانال های غیر رسمی این رو منعکس میکنه و ارزیابی از بازتاب ها و واکنش های کشورهای دیگه داره و بعد به هر صورت این رو به عنوان یک تصمیمی که همیشه مد نظرش بوده در جبهه و در خط مقدم سوریه رو در واقع تهدید میکرده.
بله.
اما اینی که آیا این در تصمیم و اراده رئیس جمهور سوریه تاثیر خواهد گذاشت، حتما چنین چیزی نخواهد بود. این موضع دولت سوریه چیز جدیدی نیست، موضعی است که پدر آقای بشار اسد، حافظ اسد، ده ها سال در واقع داشته و در شرایطی که همه کشورهای عربی تسلیم شدن، کشورهای جبهه پایداری عربی، کشورهای خط مقدم، حتی کشورهای پیشگام مثل مصر تسلیم شدن در مقابل رژیم صهیونیستی و قراردادها و پیمانهای متقابل رو امضا کردن، سوریه حاضر به چنین اقدامی نشد. در زمان اسد پدر آقای حافظ اسد و در زمان اسد پسر بشار اسد هم در این در واقع دو سه دههی که بشار اسد رئیس جمهور است در سوریه، تهدیداتی از این دست در واقع متعرض شده به نظام سیاسی سوریه. مهمترینش تصرف بخش قابل توجهی از پایتخت سوریه دمشق توسط داعش بود و در واقع وعده سقوط این دولت رو نظام اسرائیل، رژیم صهیونیستی، داعش به هم دیگه میدادن و مترصد زمان کوتاه مدتی بودن برای تحقق این امر، اما مقاومت و پایداری دولت سوریه به رهبری آقای بشار اسد هرگز چنین چیزی رو و چنین امکانی رو به رژیم صهیونیستی نداده و به نظر میرسه که نخواهد داد.
آقای دکتر دهقان، موضوعی که الان مطرح است برگزاری نشست ریاض با هدف متوقف کردن اسخای میکنم برگزاری نشست ریاض هستش با هدف متوقف کردن تجاوز به لبنان و در واقع فلسطین. الان تو این شرایط با توجه به این که حالا داره این نشست برگزار میشه و آقای بشار اسد هم یکی از مهمانان این نشست بوده، تهدید رژیم صهیونیستی آیا میتواند موجب ایجاد وحدت میان کشورهای مسلمان شود؟
خب این بستگی داره به میزان پایبندی کشورهای عربی، کشورهای اسلامی به آرمانی که این کنفرانس ابتدا برای اون شکل گرفت و ابتدا برای اون به وجود آمد. این نشستی که الان هست خب میدونید به درخواست جمهوری اسلامی به صورت اضطراری درخواست شد، اما اون چیزی که در مخیله بعضی سران کشورهای عربی میگذره و نسبت به اون در واقع تصمیم قطعی دارم خیلی فراتر و بزرگتر از این موضوعات هست، لذا به ناچار در این نشست ها و در این کنفرانس ها حضور پیدا میکنن، اما به نظر میرسه که اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
درسته.
ما از این جهت که یک بیانیه مشترک، یک در واقع نمایشی از وحدت جهان اسلام رو داشته باشیم نیازمند به این اجلاس و به این کنفرانس داریم، اما اینکه در عمل و در اجرا اتفاق بیفته خب ما شاهد هستیم کشورهایی که باید تصمیم قاطع بگیرن عملا در این جهت حرکت نمی کنن و بعضا از رژیم صهیونیستی حتی حمایت هم می کنن، پشتیبانی های در واقع در شرایطی که بندرهای اون تعطیل شده،
تبادلات انرژی دارن، تبادل مالی دارن،
تبادل مالی دارن، از طریق زمین دارن مایحتاج مورد نیاز رژیم صهیونیستی رو در واقع تامین میکنن، حتی صادرات دارن، صادرات بعضی به اصطلاح اقلامی که در جنگ مورد استفاده رژیم صهیونیستی قرار میگیره. بله به عنوان یک کار حد اقلی این نشست صورت میگیره، اما به نظر میرسه در عمل با توجه به رویکردهایی که بعضی از سران کشورهای عربی اسلامی مثل امارات، مثل بحرین، مثل عربستان، مثل اردن اینها دارن،
بله،
عملا اتفاق قابل توجهی نخواهد افتاد.
سپاسگزارم از همراهیتون. ممنونم آقای دکتر دهخان.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
با شما خداحافظی میکنیم. بله گفتگو کردم با آقای دکتر دهخان، کارشناس مسائل بین الملل، پیرامون پیام تهدیدآمیزی که رژیم صهیونیستی برای بشار اسد رئیس جمهور سوریه فرستاده و همچنین اجلاس ریاض با توجه به اینکه حالا در این شرایط رژیم صهیونیستی داره پیام تهدیدآمیز میفرسته، بعد ببینیم که واکنش کشورهای مسلمان چه خواهد بود. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو باشید. خب کلید واژه خاموشی های برنامه‌ریزی شده جایگزینه در واقع مازوت سوزی در نیروگاه ها این چند روز خیلی شنیده شده، یک بخش رو آماده داریم بشنویم ببینیم آخرین تمهیدات در این باره چه بوده.
16 آبان ماه در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به دستور رئیس جمهور مازوت سوزی در 3 نیروگاه عراق، کرج و اصفهان متوقف شد. به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور دلیل این اقدام آلودگی هوا به دلیل مازوت سوزی بود. با توجه به شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، استفاده نکردن نیروگاه‌ها از مازوت به دلیل کاهش سوخت در نیروگاه‌ها محدودیت‌هایی برای تولید برق صورت می‌گیرد.
85% نیروگاه‌های حرارتی کشور سوخت پشتیبانشون که سوخت دومشون در عدم وجود گاز هست سوخت گازوئیل، و 15% نیروگاه‌هامون که نیروگاه‌های بخاری هستند سوخت پشتیبانشون سوخت مازوته و در صورت نبود گاز با سوخت مازوت قابلیت بهره برداری داره.
وزارت نیرو برای مدیریت انرژی در دوره سرد سال اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بر اساس دستوراتی که داده شد برنامه محدودیت بخش خانگی و تجاری اجرایی میشه، از طریق سایت شرکت های توزیع هموطنان عزیز میتونن اطلاعات بیشتری رو کسب کنن در زمان خاموشیشون. در مورد تهران بزرگ پیامک ارسال خواهد شد برای مشترکان محترم که در اون قید شده که ساعت خاموشیشون برای مثلا فردا چه ساعتی هست، در همه به اصطلاح شهرها اجرا خواهد شد. این طرح همه استان‌ها است، از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 هست و برای هر مشترک 2 ساعت پیش بینی شده در بخش خانگی این محدودیت اجرا بشه.
بر همین اساس اعمال خاموشی‌های 2 ساعته در مناطق مختلف کشور صورت می‌گیرد. مشترکان می‌توانند جهت اطلاع از برنامه زمان‌بندی اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری به سایت شرکت توزیع نیروی برق در هر استان یا سامانه برق من مراجعه کنند. اعمال محدودیت‌ها تا زمان تأمین سوخت نیروگاه‌ها ادامه دارد.
خب سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط خوردگی دیگر در 21 آبان ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
همچنان از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. انشاءالله شب بر شما بسیار بسیار تا به الان خوش بوده باشه. خدمت شما عرض میکنم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر، همینطور تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطن عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما دوستان خوب شنونده میتونید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 70 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1 3 0 16 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت بفرمایید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیرنقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
اما شما دوست خوب شنونده همراه رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربرد